سلام، این قسمت دوم پادکست میعز امامه. پادکست میعز امام پادکستیه که بر اساس مصاحبه های آنلاین مجد شان همت اللهی با متخصصین حوزه کودک ایجاد شده. شما میتونید قسمت های دیگه این پادکست رو توی وبسایت kudaket.com بشنوید.
بچه ها شبتون بخیر. من مجد شاهنمت اللهی هستم. این فیلمی که الان دارید میبینید، یعنی در حقیقت این بخشی که الان دارید میبینید رو من دارم به صورت آفلاین پر میکنم. لایو استوری ما نیم ساعت اولش به دلیل اتفاقی که افتاد برای گوشی من نه متاسفانه نه توی اینستاگرام ذخیره شد و نه توی گوشی من. الان ساعت 11:30 پنجشنبه 20 مهر ماهه و من به خاطر اینکه این مطالبی که گفتم، خیلی شما زحمت کشیده بودین، ایمیل فرستاده بودین و خودم هم خیلی کار کرده بودم روی این سوالای شما، حیفم اومد که بچه‌هایی که اون قسمت اولو نبودن و سوالاتشون توی اون قسمت بود بخوان مطلب رو از دست بدن. من این بخش از صحبتم رو تکرار میکنم و تا اون قسمت قبل از جایی که لایبش رو دیگه داشته باشیم توضیح میدم و بقیه رو که میبینید ادامه این فیلم در حقیقت لایبی هست که از توی اینستاگرام ذخیره شده. در مورد خواب بچه ها من توضیح دادم که ما یه سری روتینایی داریم که باید قبل از خواب انجام بدیم و اون روتین ها خیلی کمک میکنن به آرامش بچه ها و امنیت بچه ها قبل از خواب. اینو توی بخش دوم صحبت هم خیلی بیشتر راجبش توضیح دادم. نکته که خیلی پررنگ بود اینه که الان همین شرایطی که الان من هستم و لایو استوری که ما امشب داشتیم و خیلی شبای دیگه ای که من فرصت کتاب خوندن دارم یا فرصت میکنم پستای اینستاگرام رو بنویسم، همه اینها یا کار کنم پای مقالات خودم کار کنم، همه اینا از این آموزش خواب شبانه برای هانا میاد. این کار رو ما در سن در حقیقت 2 ماهگی هانا شروع کردیم. توی اون زمان وقتی که هانا جان 2 ماهش بود، ما اولین کاری که کردیم هم از حدود 1 ماهگیش البته، نور چراغا رو کم می کردیم و من وقتی که به هانا شیر می دادم، شیر مادر می خورد اون موقع، وقتی که من به هانا شیر می دادم به چشماش نگاه نمی کردم، باش حرف نمی زدم، باش بازی نمی کردم و حدودا از تو سن 4 ماهگی بود که ما شروع کردیم به قطع شیر شبانه، در حقیقت کم کردن شیر شبانه. بعد من توی 5 ماهگی اتاق هانا رو جدا کردم، از اون به بعد خوابش خیلی بهتر شد، خودم تونستم شبا حداقل 5 ساعت تا 6 ساعت بخوابم و تا الان هانا رو از 13 ماهگی کلا از شیر مادر گرفتم و هانا شیر جایگزین میخوره، شیر خشک میخوره، البته نه تو شیشه، توی لیوان نیدار. بعد و الان ما 10-12 ساعت شب فرصت داریم که من میتونم این 10-12 ساعت رو بخوابم چون هانا میخوابه، یا اینکه برای خودم وقت بذارم به کارهای خودم برسم. در مورد اینکه این روش ها چجوری بوده و من چیکار کردم توی پستای قبلی من میتونید پیدا کنید، هشتگ لایو استوری دوم مژده، 18 تا پست هست که قبلا من در مورد خواب نوشتم، اونا رو میتونید بخونید، تجربه ها رو بخونید، تکنیک ها رو ببینید، یاد بگیرید. اگه موردی هم بود که اشاره نکرده بودم لطفا حتما برام کامنت بذارین زیر همون پستا. اگر که اطلاعات دیگه پیدا کرده باشم یا چیز جدیدی فهمیده باشم حتما پاسخ میدم بهتون. ببخشید که من مقداری خسته هستم چون که الان از لایو ما گذشته و من لایو رو تمام کردم اما دوباره دارم مسئله رو تکرار میکنم. یه مقداری دیگه انرژی ما از دست دادم، یه مقداری هم خلاصه تر میگم چون میخوام سوالای بچه ها رو جواب بدم که به همشون برسم. من توی هفته گذشته حدوداً 200 تا ایمیل گرفتم ازتون ایمیل ها خیلی صمیمانه بودن، من پای خیلی هاشون اشکم در اومد، خیلی جاها خیلی دلم میخواست که اون مامانی که اینا رو برای من نوشته بغل کنم و بهش بگم درکت میکنم، حس و حالت رو میفهمم، ممنونم که اینقدر صادقانه برای من نوشته بودین و اون حسن نیتتون خیلی برای من ارزشمند بود. توی اون 200 ایمیلی که بودن اومده بود برای من، من جنبندی که کردم همه ایمیل ها رو خوندم، جنبندی که کردم بودن 17 تا سوال از توش در اومد که اینا رو من امشب بهشون جواب میدم. این چند تا نکته رو بگم قبل از اینکه وارد اون سوالا بشیم. یکی اینکه اینا همه بچه ها تجربه های شخصی منه، یعنی من فقط یه بچه داشتم، من روانشناسی نخوندم، من یه مادر معمولی هستم که فقط مطالعه کردم، دغدغه داشتم، علاقه من بودم و مطالعه کردم و تجربیاتم رو توی اینستاگرام نوشتم. قاعدتا تجربه هر بچه با بچه دیگه متفاوته، تجربه های ما با هم متفاوته. اگر که چیزایی که من می نویسم یا چیزایی که من میگم براتون کاربرد نداره، بگردین یه راه دیگه قطعا براش پیدا کنین. مهم اینه که ما با بچه ها یاد بدیم شبا خوب بخوابن، مهم اینه که ما بتونیم به بچه ها کمک کنیم خودشون رو آروم کنن و بخوابن. این خیلی مهمه، خیلی مهمتر از خیلی اون حساسیت هامونه که خیلی وقتا به خرج میدیم، نمیدونم راجع به وزنگیری، راجع به لباس های بچه ها، نمیدونم راجع به چیزایی که واقعا انقدر ضروری نیستن، انقدر به اندازه خواب، و این موضوع رو فراموش میکنیم. ازتون خواهش میکنم که حتما پست رو بخونید و دغدغه داشته باشین در این رابطه، و اگر که تجربه من و بقیه بهتون کمک نکرد، حتما دنبالش برین و راه مناسب خودتون و کوچولوی نازتون رو پیدا کنین. مورد دوم این که بچه ها پیش زمینه های تربیتیشون با هم متفاوته. شخصیت من و همسرم با شما و همسرتون قطعا خیلی فرق میکنه، یا خانواده ها شرایطشون، شرایط زندگیشون با هم متفاوته. ما نمیتونیم امروز مثلا امشب که تصمیم بگیریم خواب بچه رو اصلاح کنیم و مثلا بیاریم روی نظم، نمیتونیم فقط همین موضوع رو رعایت کنیم تو جنبه های دیگه برای بچه‌مون نزد نداشته باشیم، نمیتونیم توی موضوع خواب قاطع باشیم ولی تو موضوعات دیگه قاطع نباشیم. اصول تربیتی باید یکسان باشه، ما نباید بچه رو دچار دوگانگی کنیم. من فکر میکنم اگر هر زمانی تصمیم گرفتین که راهی که تا اینجا اومدین احساس کردین که اشتباهه و خواستین راهتون رو اصلاح کنین، در مورد کل روش هاتون دیدتون رو یه بازنگری کنین و سعی کنین یک رفتار یگانه و یک رفتار ثابتی با بچهتون داشته باشین. هم خودتون و هم سرتون با هم به توافق برسین، اگر تو موردهای با هم اختلاف نظر دارین اینا رو برطرف بکنین، چون که رفتارهای متناقض باعث میشه که بچه ها آسیب ببینن. این دوتا نکته رو من میخواستم بهتون بگم و دیگه میریم سراغ سوالایی که بچه ها برای ما فرستادن، در حقیقت برای من فرستادن. چرا بچه ها توی شب بیدار میشن؟ بچه ها از خواب بیدار میشن به دلایل مختلف. یکی از مهمترین دلایلی که بچه ها از خواب بیدار میشن اضطراب جدایی. اضطراب جدایی من خیلی قبلا راجعش صحبت کردم. اضطراب جدایی یکی از بزرگترین مشکلات بچه ها از 6 ماهگی تا حدود 2 سالگیه. اگر با اضطراب جدایی روش درستی برخورد بشه، به بچه کمک بشه، تکنیکاشو من نوشتم، خیلی تمام پیج روانشناسی تو اینستاگرام هشتگ استراب جدایی رو سرچ کنین، خیلی پست راجبش میبینین، رفتار درستی داشته باشین، بچه ها تا 2 سالگی دیگه، از 2 سالگی به بعد نشونای استراب جدایی ندارن. و اگر بچه ای در سن 3 سالگی و برای مهد رفتن و هر جدا شدنی از پدر و مادرش گریه کنه و نشانهای اضطراب جدایی داشته باشه، یعنی اینکه مشکل داره و حتما باید حالا یا با کمک روانشناس یا مادر با همت خودش این مشکل رو برطرف بکنه. اما از سن 6 ماهگی تا 18 ماهگی توی یک پیکای زمانی اضطراب جدایی شدید میشه. یکی از اون پیکایی که اضطراب جدایی توی شدید میشه هولوش 1 سالگیه. 6-7 ماهگی شروع میشه، بچه با خشم آشنا میشه، با اضطراب جدایی آشنا میشه، تو 7 ماهگی 8 ماهگی اضطراب غریبه ها رو تجربه میکنه، توی 1 سالگی اضطراب جدایی خیلی اوج میگیره و خواب خیلی از بچه ها رو به هم میزنه، و بعدش هم حدودا 18 ماهگی هم دوباره یه سر و کلهش رو نشون میده. ولی ما امیدواریم که تا 2 سالگی با رعایت اصولی که مربوط به اضطراب جدایی هست دیگه بچه ها این مشکل رو نداشته باشن. بچه ها به دیدن پدر و مادرشون عادت میکنن، یعنی ما بهشون عادت میدیم که پدر و مادر رو ببینن و شیر بخوان. این دلیل اصلی بیدار شدن بچه ها در شبه. یه موضوعی هست که ما باید خیلی بهش توجه کنیم، بچه ها نیازشون و خواستشون با هم یکی نیست خیلی وقتا. یعنی شاید شما فکر بکنید که بچه شما الان شیر میخواد که بیدار شده، یا شما رو نیاز داره که بیدار شده، نه الزاماً. واقعا بچه ها بعد از 4 ماهگی قابلیت اینو دارن، توانایی اینو دارن که بدون شیر شب بخوابن و میتونن. اگر که شما بهشون کمک کنین و آموزش خواب شبانه بدین، بچه ها میتونن بخوابن. و اینکه بیدار میشن دلیلش اینه که میخوان شما رو ببینن، میخوان با شما ارتباط برقرار کنن، میخوان از شما امنیت بگیرن. من فکر میکنم تفکیک که بین نیاز و خواسته خیلی اهمیت داره. و مثالی که من توی لایو زدم الان دوباره تکرارش میکنم اینه که مثلا شما الان در حال حاضر مثلا میخواید بین نیاز و خواسته بچهتون در مورد شیر خوردن تفکیک قائل بشین، الان خیلی راحته. ولی مثلا یه دختر 13 ساله که میخواد مثلا تتو کنه یا خط چشم بکشه یا یه کاری کنه که شاید ما خیلی خوشمون نیاد، اون فکر میکنه که نیازشه در حالی که خواستشه. و ما دچار یه در حقیقت چلنجی میشیم با بچه‌مون که بهش بفهمونیم بابا این خواستت، نیازت نیست. یا پسری که مثلا پسر نوجوانی که میگه من ماشین میخوام، آیا واقعا نیازشه؟ نه، خواستشه. اینجا هم همینه. اگر قرار ما پدر و مادر مقتدری باشیم، اقتدارمون رو باید از همین امروز شروع کنیم. و ما دکترها میگن بچه ها از 4 ماهگی به بعد حدودا وقتی که وزنشون به حدود 7 تا 8 کیلو میرسه دیگه نیازی به شیر شبانه ندارن و میتونن شب بخوابن. و این نکته خیلی مهمه که ما تشخیص بدیم واقعا این برای بچه خوب نیست. خواب طولانی برای بچه خیلی خیلی مفیدتره، هم توی وزنگیریش، هم توی آرامشش، هم توی هوشش. و خیلی حیفه. این سعی کنین که اگر تا الان به این موضوع توجه نداشتین و خودتون رو وقف دادین، هم خودتون اذیت شدین هم کوچولوتون اذیت شده به خاطر این بیخوابیا، تلاش خودتون رو بکنین با همت، با پشتکار، با تکرار 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 که این مشکلات رو برطرف کنین. سوال بعدی در مورد این که بچه ها قبل از خواب چه عوامل برای امنیت و آرامششون هست. من چند وقت پیش توی استوری نوشتم براتون که مهمترین نیاز بچه ها برای خواب احساس امنیته. این احساس امنیت به روش های مختلفی تأمین میشه. یکی از اون روش ها روتین های قبل از خوابه. اینی که یه سری مراسم ما داشته باشیم، مراسم قبل از خواب، مثل حمام، مثل آبتنی، یعنی در حقیقت مثل آبتنی، لالایی، ماساژ، قصه، خاموش کردن هر گونه موسیقی یا صدای محیط، کم کردن نور، اینا همش باعث میشه که یه سری روتینایی هستن که ما میتونیم هر شب با تکرارشون به بچه این پیام رو بدیم که عزیزم الان وقت خوابه. با این کار هم چونه زدن و نمیدونم درگیری های بیمورد رو بین خودمون و بچه‌مون کم میکنیم، همین که به بچه کمک میکنیم با امنیت بخوابه. تکرار و زندگی قابل پیشبینی به بچه احساس امنیت میده. جای خواب ثابت، تخت ثابت، رخت خواب ثابت، پتوی ثابت، تایم خواب ثابت و مراسم قبل از خواب، همه اینا به بچه امنیت میده. اینا رو دست کم نگیریم و سعی کنیم حتما برای بچه ها اینا رو به کار ببریم. حرف زدن در مورد کاری که داریم انجام میدیم خیلی میتونه مؤثر باشه. مثلا بهش بگیم که خب ما الان داریم شام میخوریم، خورشید رفته بخوابه، ما الان داریم شام میخوریم، میخوایم بعد از شام بریم یکم آبتنی کنیم، بعدش میخوایم پستونک بخوریم، بعدش میخوایم پتورمون بندازیم توی تخت بخوابیم، مثلا با نیمی صورتی. این جمله‌ایه که من هر شب برای هانا تکرار میکنم و الان توی سن 20 ماهگی جوری هستش که خودش میاد من میگه مامان تخت، میگه خوابم میاد میخوام بخوابم. البته دقیقا همون ساعتی که ما همیشه میخوابونیمش، زودتر نه. دیگه این که پتوی امنیت، سیفتی بلنکت، قبلا راجبش نوشتم، اگه بچه ها داشته باشن، یا این که مثلا عروسک پولیشی اگه دوست داشته باشن اونو میتونین توی تختشون بذارین بالای 1 سال به خصوصی که خطرناک نیست. اینا خیلی به امنیت بچه ها کمک میکنه. حتی که دوستان ما میگفتن که بچه بوده که با یه قوطی شامپوی خالی تا 3 سالگیش هم با این میخوابیده، بوی این قوطی شامپو به این بچه آرامش میداده. چرا که نه، ما دلمون میخواد به بچه آرامش بدیم. خب حالا به هر دلیلی، با هر وسیله غیر خطرناکی، ما فقط میخوایم بهش امنیت بدیم بخوابه. حالا با هر چیزی، اگه هر چیزی پیدا کردین که بچه‌تون باش آروم میشه، حتما بذارین توی تختش که باهاش بخوابه. حالا میتونه اون روسری خودتون باشه، میتونه هر چیز دیگه‌ای باشه. ما میخوایم به بچه آرامش بدیم و از هر وسیله‌ای میتونیم استفاده کنیم بجز بدن مادر و تخت خواب پدر و مادر که بدترین کار ممکن است. هم خودمون بد میخوابیم، هم بچه بد میخوابه، هم آرامش زندگی رو واقعا کم میکنیم و مشکلات دیگه. سعی کنیم که اگر که بچه اضطراب جدایی داره، تا زمانی که میتونیم، تا زمانی که خوابش میره، تو اتاقش بمونیم. به تدریج بعد اتاق بچه ها رو ترک کنیم. اینو تو پستا قبلا توضیح دادم تکنیکاش چجوریه. اینا رو بخونین که بعد به تدریج هی آهسته آهسته به سمت در هر شب هی نزدیکتر بشیم و بچه این اطمینان داشته باشه که اگر که نیاز به ما داشت ما برمیگردیم و ما هستیم. اما خب این پاسخ نباید اینقدر سریع باشه که عادت کنه که گریه کنه و هر شب گریه رو طولانی تر کنه و با این باعث بشه که هم خودش خیلی اذیت بشه هم ما. سوال بعدی در مورد اینکه چطور خواب بچه ها رو عمیق‌تر و طولانی‌تر بکنیم، اینجا لازمه که یه سری توضیحاتی بهتون بدم در مورد چرخه خواب. خیلی مختصر میگم چون نیازی نیست انقدر وارد جزئیات حالا علمی این به این شکل بشیم، ولی چرخه خواب نوزادها حدوداً 45 دقیقه ایه. چرخه خواب ما بزرگترا، یعنی انسان‌های بالغ، 90 دقیقه است و چرخه خواب بچه های حدوداً 1 ساله حدود 75 دقیقه است. یعنی چی تو این چرخه خواب؟ اینا یه سیکل خوابه. یعنی چی؟ یعنی مثلا یک بچه 1 ساله در مدت 75 دقیقه خوابش اول سبکه، بعد آروم آروم عمیق میشه، توی فاز عمیقی میمونه، بعد دوباره سبک میشه، میاد بالا. یه سیکلای 75 دقیقه حدودن. به خاطر همینه که میگین بچه‌مون ساعت یه بار بیدار میشه، 2 ساعت یه بار بیدار میشه، به خاطر اینه که خوابش سبک میشه. حالا وقتی خواب بچه داره سبک میشه چه اتفاقی میفته؟ مغز بچه میگه که خب الان خواب سبک شد، خب من الان بیدار شم، اگر بیدار شم مامان میاد یا نمیاد مامان و بابا؟ اگر میان پس بیدار میشم. مغز دستور بیداری میده، بعد میگه شیر میخوام، بعد میگه مامان میخوام، بعد میگه بغل میخوام، تا دوباره به امنیت برسه و بخوابه. اما وقتی ما به بچه با رعایت اصول درستش، نه غلطش، به بچه یاد بدیم که بخوابه، کم کم به مرور زمان وقتی میرسه به اون سیکل سبکی خواب، مغزش میگه خب من اگر الان بیدار شم مامان نمیاد، پس من بیدار نشم. این اتفاقیه که برای هانا میفته. یعنی هانا قشنگ 10 ساعت میخوابه چون میدونه که من نمیرم. و این اتفاق با یه شب دو شب هم افتاده. ما خیلی زحمت کشیدیم، هم خودم هم همسرم خیلی تلاش کردیم، خیلی بدخوابی کشیدیم، ما هم مثل شما همه این روزا رو پشت سر گذاشتیم، ولی من خوشحالم که این کارو کردم و الان این آرامش رو برای هممون فراهم کردم. اصلا ما مهمتر هانا هست که شبا خیلی راحت میخوابه. حتما این موضوع هایی که امشب میگم رو بهش با دقت فکر کنین و انشالله اگر که تصمیم گرفتین که اوضاع رو بهتر کنین، منو هم از تصمیمتون مطلع کنین، چون واقعا خوشحال میشم. روتینای هر شب، همون مراسم های قبل از خواب مثل ماساژ و مداومت توی انجام اونها، حتی یک شب اونها رو نباید فراموش کنیم، باعث میشه که اینا همش باعث عمیق‌تر خوابیدن و بهتر خوابیدن بچه ها میشه. پرسیده بود این که وقتی یک کودک خیلی خسته است، خوابش میاد ولی نمیخوابه، چی کار کنیم؟ بچه ها وقتی که یه اتفاقی مثل این اتفاق میفته یا خیلی از مشکلاتی که ما بچه ها داریم، قبل از اینکه دنبال راه حل بگردیم که خب حالا ما باید این بچه رو چجوری بخوابونیم، باید از خودمون بپرسیم که چرا این اتفاق داره میفته؟ چرا بچه من خوابش میاد ولی نمیخوابه؟ دلایل مختلف میتونه داشته باشه. میتونه دعوای پدر و مادر باشه، نگرانی باشه، ترس از چیزی باشه، یا حتی هیجان باشه، تمایل به بازی کردن بیشتر باشه. در هر حال بچه اون آرامشی که نیاز داشته قبل از خواب نگرفته. یعنی محیط آروم نیست، چراغا خاموش نیست، احساسش اینه که خب من اگه الان برم بخوابم مامانم میره دیگه نمیاد، یا اینا الان میخوان بعد از که من خوابیدم کلی با هم بازی هیجان انگیز کنن، با توپ بازی کنن، مهمون میاد، نمیدونم غذا بخورن، نمیدونم کارهای دیگه که برای اون بچه خیلی جذابه و ما فکر میکنه که ما میخوان بریم بخوابونیمش و خودمون به سر کارهای جذابی مشغول بشیم. یکی از دلایلش میتونه این باشه. حالا متفاوته، شما باید بگردین اون دلیل رو پیدا کنین و اون عامل رو حذف کنین و آرامش بدین به بچه و بهش این اطمینان رو بدین که وقتی اون میخوابه همه میخوابن. خورشید میخوابه، نینی میخوابه، توپ میخوابه، قاشق چنگال میخوابن، مامان میخوابه، بابا میخوابه، دایی میخوابه، خاله میخوابه. همه اینا رو براش توضیح بدین که اونم با احساس آرامش بره به سمت خواب. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم وقتی که مهمون خونه ما نشسته یا ما تو مهمونی هستیم ما تصمیم میگیریم که بچه‌مون بخوابه، بچه‌مون بره بخوابه. غیر ممکنه. بچه به کمک احتیاج داره برای خوابیدن، به شرایط مناسب احتیاج داره برای خوابیدن. ما بعد اون شرایط رو براش فراهم کنیم. ما به عنوان پدر و مادر مهربان و قاطع باید اون شرایط خوابیدن رو برای بچه‌مون هر شب فراهم کنیم که هم اون به اندازه کافی لذت ببره و هم خودمون از پادر نیاییم. سوال بعدی این که پرسیده بود این که چجوری بچه ها رو به تخت خواب عادت بدیم، بچه‌ای که مثلا عادت کرده روی تخت پدر مادر بخوابه یا اینکه روی زمین حتی بخوابه. پرسیده بودید که ما وقتی میذاریمش توی تخت بیدار میشه بلافاصله، مثلا 2 دقیقه بعد بیدار میشه، به تختش خو نداره. خب راه یکی از راهاش اینه که ما محیط تخت رو برای بچه جذاب کنیم. مثلا میتونی آویز بذاریم، آویزایی که مطمئن باشه حالا کنده نمیشه، چیزی بیفته رو سر بچه، یه چیز خیلی امنی باشه که محیط تخت رو برای بچه جذاب کنه. و خوابیدن تو تخت در طول روز هم خیلی کمک میکنه به آرامش بچه و به خو گرفتن بچه به تختش، چون تو محیط تو نور روز میره تو تخت، نور تختش رو میبینه، خیلی بهتر احتمالا تو شبم توی اون تخت میخوابه. من پیشنهادم اینه که بچه ها رو توی تختشون بخوابونین حتی برای روز. ولی خیلی خیلی مهمه که حواستون باشه از تخت به عنوان محل تنبیه، از تخت به عنوان محل بازی یا هر چیز دیگه استفاده نکنین. خدای نکرده وقت تو اتاق بچه ها با هم دعوا نکنین یا بچه رو تنبیه نکنین وقتی توی تخته یا حتی توی اتاقشه، این باعث میشه که بترسه. یک بار ممکنه شما حتی با صدای بلند با تلفن صحبت کنین در حالی که توی اتاقش هستین و اون از اون شب به بعد تو اتاقش احساس آرامش نکنه. یعنی خیلی وقتا دلایل بیتابی و آشفتگی بچه‌ها ما هستیم. اگه دقت کنیم به رفتار خودمون، کاری که می‌کنیم، جواب خیلی از سوالا رو پیدا می‌کنیم و متوجه می‌شیم بچه چرا بیتابه. ما می‌تونیم راجع به تخت خواب حرف بزنیم، مثلا بگیم که من چیزی که به هانا من مثلا میگم، گرچه که هانا به تختش عادت داره ولی جز قصه هایی هست که من میگم که پیشی شب شده رفته تو تختش بخوابه. یه ساختمونی هم کنارمون هست نزدیک خونمون، اسم این ساختمون سینا هست، بعد از توی تراس ما اسم ساختمون با نور نوشته شده پیداست. ما مثلا هانا اینجا میریم مثلا میگه سینا، من به هانا میگم همه نینیایی که تو سینا هستن رفتن تو تخت بخوابن. هی هانا میگه سینا تخت، پیشی هم رفته تو تخت بخوابه، نینی صورتی هم میخواد بره تو تخت بخوابه، بابا میخواد بره تو تخت بخوابه، مامان میخواد بره تو تخت بخوابه. براش توضیح میدم اینجا تخت مامانه، تخت باباه و خونه هر کسی میریم بهش نشون میدم تخت خاله است، شبا توش میخوابه. راجع به تخت زیاد صحبت میکنم که احساس نکنه که اون حالا اون تخته با اون نرده های دورش حالت زندان داره براش. اگر بچه ها عادت نکردن هنوز به تخت، خیلی روش های این تیپی هست که میتونید تخت رو براشون به یک محیط امن و آروم تبدیل کنید. مداومت میخواد، تکرار تکرار تکرار، نه با یه شب دو شب سه شب، بعضی وقتا یک ماه یا 2 ماه بعد یه کار تکرار کنیم که نتیجه بگیریم در مورد بچه ها، در مورد همه یه کاری که برای بچه ها میخوایم انجام بدیم. سال بعدی پرسیدیم که اگه که تو 4-5 ماهگی شیر شبانه رو قطع نکردیم کی این کار رو انجام بدیم. نگاه کنین، در حقیقت موضوع اینه که بچه ها باید توی حدود 4-5 ماهگی بتونن یک خواب 5 ساعته داشته باشن. من اینو خیلی مفصل تو پست قطع شیر شبانه توضیح دادم، میتونید اونا رو بخونید. جریان اینه که ما باید یکی از وعده های شیر شب بچه رو قطع کنیم، مثلا اگه 2 ساعت یه بار بیدار می شده یکی از وعده ها رو قطع کنیم، یک کمی عقب جلو کنیم، بتونیم به بچه یک خواب 5 ساعته بدیم. این خواب 5 ساعته هم برای مادر خیلی مفیده هم برای کودک و وعده های بعد احتمالا سر جاش میمونه. ولی خب حالا اگر که سوال اصلی این بود که اگر که 4 تا 5 ماهگی این کار رو نکردیم کی میتونیم این کار رو بکنیم، والا من فکر میکنم بعدش خیلی سخت میشه. از 6 ماهگی بعد بچه با خشم آشنا میشه، استرابی جدایی میگیره، اختلالات خواب تو 9 ماهگی داره، هی تون تون هی میخواد دندون در بیاره، واکسن داره، مریض میشه. به دلایل مختلف خیلی عوامل هستن که خواب بچه رو به هم میریزن. قطع شیر شب بعد از 6 ماهگی واقعا خیلی سخته. تکنیکاش همون تکنیکا هستا، ولی کلا کار سختیه. خیلی هم بودن که تونستن انجام دادن، از فالوورای همین صفحه من به این پیام دادن که با هم در ارتباط بودیم مثلا 2-3 ماه، من هرچی به ذهنم رسیده بهشون گفتم و فکر میکردم که نمیتونن، در نمیگفتم بهشون ولی فکر کردم که نمیتونن این کار انجام بدن، ولی تونستن. تو 8 ماهگی تو 9 ماهگی شیر شب بچه رو قطع کردن، موفق شدن بدون اینکه بچه رو خشمگین کنن. البته این خیلی مهمه که ما هر کاری شاید بتونیم بکنیم ولی ممکنه بچه آسیب بزنیم اگه که روش درست رو انجام بدیم ارزش داره. حالا در هر حال اگر که بچه شما توی سنی هست که شما این کار نکردین، شیر شبش رو قطع نکردین، واقع بینانه ترین موضوع اینه که بعد صبر کنین، کلا بچه رو از شیر بگیرین و بعد بچه به یک خواب بسیار بسیار آروم میره. حالا میتونید مثل من تصمیم بگیرید توی 13 ماهگی از شیر بگیرید. من توضیح دادم دلایلش چیه توی پستای این موضوع قبلا با هشتگ توقف مکیدن شیر میتونید پیداش کنید. یا اگر نه تا 2 سالگی یا 21 ماهگی میخواید به بچه شیر بدین، باید اینو بپذیرین که به خاطر اینکه شیر شب قطع نشده این بیخوابی ادامه دار خواهد بود و متاسفانه الگوی خواب بچه ها در طول تمام زندگیشون در 2 سال اول بیشتر شکل میگیره و بچه که تا 2 سال اول بد میخوابه، شبا خیلی بیدار میشه، احتمالا 4-5 سالگی هم همینطوره، احتمالا تو سن مدرسه هم خواب راحتی نداره و حتی در بزرگسالی هم خواب راحتی نداره. یه کمی به خودمون سختی بدیم، ارزشش رو داره. واقعا بزرگترین هدیه که پدر مادر میتونن به بچهشون بدن مسائل مادی نیست. به نظر من مهمترین هدیه پدر مادر و بچه ها میتونه یه خواب راحت باشه. واقعا هیچ چیزی جای خواب راحت رو نمیگیره. قبول داریم؟ اگرم بچه ها از شیر شب نگرفته بودین و خواستین به کلن دیگه از شیر بگیریدش، باید از شیر روز شروع کنین. اگه اون موقع میخواین شیر شب بچه رو قطع کنین، بعد شیر شب رو تو اون مرحله بذارید به عنوان وعده های آخر، از وعده های روز شروع کنین. ببخشید، بچه ها در روز کجا بخوابن؟ بچه هایی که راه میافتن، نوزادها. من اهانا رو تو دوران نوزادیش توی حال میخوابوندم چون که اتاقش پنجره نداشت و اتاقش خیلی تاریک بود توی خونه قبلی ما و عملا فرق روز و شب معلوم نبود. بعد من هانا رو میآوردم توی سالن چون روی پام تکونش میدادم که برای خواب ظهرش، گرچه خواب رو شبش خیلی خوب بود بدون نیاز به تکون دادن میخوابید خودش توی تخت، ولی برای خواب روزش به من احتیاج داشت و این عادت هم از 1 سالگی دیگه از بین رفت و حالا برای خواب روزش هم دیگه به من نیاز نداره. من اون موقع که هانا رو توی حال میخوابوندم میخوردم سر و صدا میکردم گاهی، ولی از وقتی که شروع کرد گاگله کردن و راه رفتن یهو وسط خواب بلند میشد میرفت، مثلا با کوچکترین صدای بلند میشد میرفت. حتی من همین الانم هم فکر میکنم اگه هانا رو برای خواب روزش توی روزمین بخوابونم یهو بیدار میشه، بلند میشه، میایسته، راه میره. ولی اگه که تو تختش باشه بیدار میشه، چشمش رو باز میکنه، تختش رو میبینه، محیطش رو میبینه، دوباره میخوابه. من فکر میکنم تو طول روزم بهتره که بچه ها توی تختشون بخوابن و اتاقشون تاریک نشه، یعنی همون نور طبیعی، پرده رو مثلا کنار بذارید که نور طبیعی داشته باشن. خیلی هم نمیخواد که سر و صدا رو مثلا چیز کنین، کنترل کنین. سوال بعدی این بود که اگه که یه شب یا 2 شب تو هفته نظم خواب بچه ها به هم بخوره چی میشه؟ درستش اینه که ما انعطاف پذیر باشیم، یعنی اگر که نظم مثلا 1 شب 2 شب مهمون اومد یا ما خواستیم جایی بریم، خیلی سخت نگیریم. اگه مثلا اگه هر شب ساعت 8 و 9 میخوابه، خب حالا 2 شب هم ساعت 10 بخوابه، 11 بخوابه، 12 بخوابه، درستش اینه. ولی تجربه مجده یه چیز دیگه میگه، با عرض معذرت به اصول روانشناسای محترم، تجربه من میگه که بچه تا 14-15 ماهگی باید شرایطش ثابت بمونه. من تجربه کردم، یعنی قبل از 14 ماهگی میشد که 1 شب مثلا ما به جای 8-10 هانا رو میخوابوندیم، بعد وقتا تا 2 هفته یا مثلا 1 هفته ما درگیر بودیم که دوباره هانا رو برگردونیم به ساعت خواب. خوابش نمیرفت دیگه، یعنی فکر میکرد که خب حالا چون 1 شب دیرتر خوابیده دیگه از به بعد بعد مثلا دیرتر بخوابه. ولی از 15 ماهگی 16 ماهگی به بعد واقعا میتونید بسیار بسیار انعطاف پذیر باشین. من توصیه‌ام، اگه از من میشنوین، توصیه من اینه که اگه بچه‌تون زیر 14 ماه هست روی شرایطتون ثابت بمونین، هیچ چیزی رو تغییر ندین، اتاقش رو عوض نکنین، تا جایی ممکن اسباب کشی نکنین، قوانینتون ثابت باشه، سفر نرین، هر کاری میتونین، حتی اگه سفر رفتین تو سفر روتینای خواب و ساعت خواب رعایت بکنین، همه اینا به بچه امنیت و آرامش میده. این تجربه منه. حالا امیدوارم که بچه های شما مثلا اگر 1 شب 2 شب هم رفتید مهمونی، دید خوابشون به هم نمیریزه، ای ول نوش جانتون، برید مهمونی. بچه هایی که پدرشون دیر میاد خونه چه ساعتی بخوابن؟ نگاه کنید بچه ها، خیلی 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 کم هستن پدرهایی که مثلا از 6 صبح میرن سر کار 12 شب برمیگردن. خیلی نادره. اگر همسر شما اینطوری ساعت کاریشون هست، خب 2-3 شب در هفته بچه رو بیدار نگه دارید که پدرش رو ببینه. و بقیه شبا همون بین ساعت 7 تا 9 شب بچه رو بخوابونید. اما اگر پدر فرزندتون مثلا صبح ساعت 9 میره، یا یعنی اینکه برای نهار میاد خونه، مثلا یکی دو ساعت خونه هست و بعد مثلا شب ساعت 11 برمیگرده، اصلا اهمیت نداره که بچه شما حتما شب باباشو ببینه که بخوابه. مهم یک ساعت مفید ارتباط با پدر هست که هر بچه ای نیاز داره حداقل در طول روز یک ساعت با پدرش ارتباط مفید داشته باشه. حالا اگه دو تا بچه هستن به صورت جداگانه هر کدوم یک ساعت. این نیاز مهم نیست که چه ساعتی برطرف میشه. شما 6 صبح بچه رو بذارید با باباش بازی کنه، یا ظهر که باباش میاد خونه واسه نهار با باباش بازی کنه، الزام نداره که حتما شب با بابا بازی کنه بعد بخوابه. من فکر میکنم طبق چیزایی که خوندم، هم طبق تجربه خودم، من فکر میکنم خوابیدن بچه از اینکه پدرش رو حتما ببینه هر شب حتما تو اون ساعت خیلی واجب تره. یعنی من خودم باها شده که همسرم دیر میومده خونه، حتی برای نیم ساعتم هانا رو دیرتر نخوابوندم، حتی سفر بوده میدونستم که میاد ترجیح دادم که هانا بخوابه و صبح باباشو ببینه و یه فرصت بهتری هر دوشون استراحت کنن. من فکر میکنم یه خورده باباهای عزیزم انعطاف پذیری داشته باشن و یه تایمی رو برای بچه ها قائل بشن خیلی واقعا بهتر هست. ما بهتر که از بزرگتران مایه بذاریم برای بچه ها، نه اینکه بچه ها رو با شرط خودمون وفق بدیم. به نظر من اینجوری منطقی تره. سوال بعدی در مورد گریه بچه ها در خوابه که آیا خواب بد میبینن یا نه، گریه شدید بچه ها. بچه ها هنوز هم در مورد بچه ها هم بزرگ سالا در مورد خواب ما خیلی چیزای قطعی و واضحی نداریم، یعنی خیلی روش هنوز داره کار میشه، ولی خب احتمالا بچه ها در خواب خوابای بد میبینن. خواب بد بچه ها اینه که مامانم و بابامو از دست دادم. این بزرگترین خواب بعدی که بچه ها میبینن و به خاطرش گریه میکنن، از خواب بیدار میشن. بعضی وقتا پروسس روزشونه، یعنی یه چیز هیجان زده دیدن، یه چیزی دیدن ترسیدن، ممکنه تو خواب گریه کنن. اختلالات این تیپی مثل تو گریه کردن و ناله کردن تو خواب حدودا احتمالا از 18 ماهگی تا 24 ماهگی اوج میگیره. حرف زدن بچه ها تو خواب، حتی راه رفتن بچه ها تو خواب، کابوس دیدنشون، ترسای شبانشون، اینا از 18 ماهگی تا 24 ماهگی خودشون نشون میده که من مفصل راجبش توی پست های مربوط به 18 ماهگی توضیح میدم که باید چی کار کنیم. ولی اگر که بر بچه‌تون پیش اومد، حالا توی هر سنی که هست، بچه که با گریه شدید بیدار میشه توی خواب که توی حالت خواب بیداری چشماش هم بسته است، بهترین کاری که ما خودمون رو بهش برسونیم، ولی نه سراسیمه، چراغ اتاق رو روشن نکنیم، با آرامش تمام بچه رو ماساژ بدیم. اینطوری مثلا حتی مثلا سعی کنیم که با این ماساژ ما، با یه فشار حداقلی البته، اکسیتوسین توی عضله های تو بدن بچه ترشح میشه. چون میدونید که وقتی بچه هیجان زده میشه، ناراحت میشه یا خواب بد میبینه، آدرنالین خونش میره بالا، هیجانات منفی البته. ما با ماساژ دادن میتونیم کمک کنیم اکسیتوسین ترشح بشه و بچه به آرامش برسه. برای من پیش اومده هانا تو خواب گریه میکرده، نباید بچه رو بیدار کنیم، نباید صداش کنیم، نباید راجبش باهاش وقتی بیدار شد حرف بزنیم. ما فقط باید بهش آرامش بدیم، بهش بگیم مامان جان من اینجا هستم، بیا بغلم، ببوسیمش، بغلش کنیم، نوازشش کنیم، من اینجا هستم مامان جان، بابا اینجا هست، ما اینجا هستیم، الان دوباره میخوام بریم تو تخت بخوابیم، چیزی نشده، ببوسینش. و اصلا بعدا در موردش صحبت نکنیم به هیچ عنوان، جلوی دیگران، جلوی خودش، اصلا در مورد اون موضوع دیگه صحبت نکنیم. خیلی مهمه که ما خودمون آرامش داشته باشیم وقتی این اتفاق میفته. اون موردی هم که گفتم تو 18 ماهگی تا 24 ماهگی یک فرایند طبیعیه، جزئی از مراحل رشد بچه هاست، اصلا جز به خاطر یه سری رشد سلولای مغزیه که این اتفاق میفته و ما نباید باهاش مثل یک اتفاق عجیب غریب رفتار کنیم. تا اینجای سوالات رو من تو قسمت اول لایف توضیح داده بودم. یه نکته دیگه هم به ذهنم اومد که من فکر میکنم تو قسمت اول گفته بودم، در مورد اینکه من الان دارم صحبت میکنم صدای منو هانا نمیشنوه، چرا؟ چون که توی اتاق هانا ما یه هیتر برقی روشن کردیم. این هیتر برقی من از تولد ها از قبل از تولد هانا ما اینو خریدیم، چون که هانا توی زمستون به دنیا اومد و ما خونمون خیلی سرد بود. این هیتر برقی رو خریدیم، خیلی پرکار برده. من بعد متوجه شدم که میتونم ازش تو تابستونم استفاده کنم. یه حالت فن داره که اصلا هیچ گرمایی نداره، فقط هوا رو جریان میده و نویزی ایجاد میکنه که باعث میشه که ما وقتی که مهمون داریم یا شرایطی مثل امشب یا وقتی میخوام فیلم ببینیم، ما هیتر رو توی اتاق خانا روشن میکنیم رو حالت فن و در اتاق رو میبندیم. اون اصلا صدای بیرون رو دیگه نمیشنوه، ولی ما صدای اون رو میشنویم. یعنی اگه الان خانا گریه کنه من صداشو به راحتی میشنوم، ولی اون صدای ما رو نمیشنوه. یه حالت نویز ایجاد میکنه که همون وایت نویزه که توی یکی از پستای ترفندهای مادرانه به این هیتر من اشاره کرده بودم، ولی چون توی قسمت اول لایف گفته بودم و فردا حتما عکسش رو تو استوری میذارم، خواستم که تو این قسمت هم تکرار کنم. تا اینجای سوالا رو من جواب دادم. ادامه سوالا رو میتونید از فیلم ضبط شده لایو استوری در ادامه ببینید. مراقب خودتون باشید. ببخشید بچه ها، به خاطر مشکلات فنی من یه لحظه لایوم قطع شد، عذرخواهی میکنم. داشتم میگفتم که بچه‌ای که با شیر مادر میخوابن خوابشون میبره، باید چی کار کنیم؟ راهش اینه که میگم درستش این بود که بچه ها رو اصلا عادت ندیم که زیر سینه بخوابن. حالا ما این اشتباه کردیم، نمیدونستیم که بعد این کار انجام ندیم. حالا باید چی کار کنیم؟ تنها راهش میگه هیچ راه قطعی نداره. تنها راهش اینه که شما وعده های شیر شب رو کم کنین، هرچی که میتونین از هر وعده‌ای که میتونین شیر شب رو کم کنین. و بعد وقتی بچه بیدار میشه ببینین، تلاش کنین ببینین میتونین با ماساژ، با لالایی، با نمیدونم، با رفتن مثلا بابا به جای مامان، اینا میبینین میتونین دوباره بخوابونینش. بعد با این کارا یعنی وعده های شیر بچه ای رو که فقط عادت داره با سینه بخوابه، بعد سعی کنین بهش آرامش بدین و بخوابونینش. غیر از این واقعا چاره ای ندارین تا اینکه دوباره بچه به سنی برسه که شما بخواین از شیر بگیرینش. و من به شما قول میدم یک هفته بعد از اینکه بچه‌تون رو کامل از شیر گرفتین، به طرز اعجاب انگیزی بچه خوب میخوابه و قشنگ و راحت در تمام شب میخوابه. مشکل بچه‌ها اینه که منتظر شیرن و این آرامش اگه به روش درست انجام بدین، اگه بچه رو خشمگین نکنیم، این باعث میشه که بچه رو اگر خشمگین نکنیم در طول بعد از اینکه از شیر گرفتیمش خوابش خیلی بهتر میشه. بچه هم وابستگیش بچه ها بیشتر به شیر مادره تا یعنی به اون مادره تا شیر. و البته بگم مادرم خودش خیلی وابسته هست، معمولا مادرهای شیرده معمولا خودشون بیشتر بهشون سخت میگذره. اگه جای خواب کودک رو از قبل جدا نکردیم، کی جدا کنیم؟ خیلی به شرایط فرد مرتبطه. یعنی هر خانواده شرایط خاص خودش رو داره، ولی اگه با رعایت اصول اضطراب جدایی جلو برین، هر زمانی میتونین این کار رو انجام بدین. ولی حتما در طول روز بارها و بارها دالیموشه بازی کنید و همون تکنیک های مقابله با اضطراب جدایی رو انجام بدین. انشاءالله که مشکلی براتون پیش نمیاد. بعد در مورد پستونک قبلا پست نوشتم بچه ها، در مورد خواب میخوام راجع به پستونک صحبت کنم. بچه ای که به پستونک عادت داره یه حسن داره یه عیب داره. این هم خیلی راحت خوابش میبره، همین که شب نصف شب بیدار میشه برای پستونک. این طبیعیه، اون عیبشه اون حسنشه. هانا هم همینطوریه، یعنی خیلی وقتا شبا بیدار میشه منو میخواد که من تو تختش بگردم پستونکشو پیدا بکنم. خب من فکر میکنم اون خواب عمیقی که در طول شب داره ارزشش رو داره به اون یه بار بیدار شدن من و پستونک گذاشتن. دقیقاً هم بچه‌ای که پستونکیه حتما میدونین اینجوری پستونکش رو می‌ذارین تو دهنش مثل دکمه آن و آفه. پستونکش که میره تو دهنش می‌خوابه. خیلی فوق‌العاده است تا بچه‌ای که می‌خوای تکونش بدی و راه ببری و چجوری بخوابونیش، پستونک واقعا فوق‌العاده است برای خواب. اما بچه‌ای که بزرگ شدن، مثلا یک ماهه شدن، دو ماهه شدن، سه ماهه شدن و پستونک نگرفتن، به بچه‌های بزرگتر تلاش نکنین برای اینکه بهشون پستونک بدین. هم نمیگیرن، همین که واقعا مزه، یعنی اصلا فایده نداره، اون تأثیری که میخواین رو نداره. بی خیال پستونک بشین. خب سوالا تموم شد، میریم چند تا موردی که گفته بودم. الان 20 دقیقه وقت داریم، اینا رو هم سعی میکنم خلاصه بگم که بتونم یه 10 دقیقه هم وقت داشته باشیم که با هم دیگه صحبت کنیم، یعنی کامنت ها رو باز کنم. اختلالات خواب بچه ها توی شیش ماه من بهشون اشاره میکنم به صورت خلاصه، توی پست هم قبلا هست، اونا رو هم بخونین، نکته هاشو براتون میگم. یکی این که در مورد تولد تا شش ماهگی، بچه که به دنیا میاد تا 2 ماهگی همه چیز براش جدیده، ریتم روز و شب رو تشخیص نمیده و ما باید درکش کنیم که بیدار شه. اصلا هیچ قانونی نیاز نیست براش بذاریم، همون کم کردن نور اتاق و حرف نزدن و برقرار نکردن رابطه چشمی کافیه برای بچه تا 2 ماه. از 2 ماهگی تا 4 ماهگی یه اتفاق خیلی خیلی هیجان انگیزی در مورد خواب بچه ها میفته. بین 6 تا 16 هفتگی، یعنی بین 6 هفتگی تا 16 هفتگی بچه ها یک شب طلایی دارن. نمیدونم راجبش شنیدین یا نه، شب طلایی، یه شب بدون که هیچ اتفاق خاصی بیفته یه دفعه بچه یکی از وعده های شیر شب خودش رو قطع میکنه. شما یهو بیدار میشین میبینین به جای که 1 ساعت و نیم پیش مثلا بیدار شدین بهش شیر دادین، الان به جای که 1 ساعت و نیم گذشته باشه یهو 3 ساعت گذشته. این علامت مثلا برای هانا حدود 50 روزگیش پیش اومد. این علامت نشون دهنده اینه که من بزرگ شدم، من آمادگی اینو دارم که شب بدون شیر بخوابم. وقتی که این اتفاق افتاد، این شب طلایی پیش اومد، از اون به بعد مادر باید حواسش باشه که دیگه اون وعده‌ای که حذف شده رو کمک کنه به بچه که بخوابه، اون وعده رو برنگردونه، یهو بیدارش کنه بگه حالا بیا شیر بخور. این خودش نشون دهنده استقلال بچه است و برای اکثر بچه‌ها اتفاق میفته، یعنی برای همه بچه‌ها میفته هایی، بعضی مادرها متوجه میشن بعضی متوجه نمیشن. بین 4 تا 6 ماهگی حدوداً بچه ها توانایی اینو پیدا میکنن که بدون شیر بخوابن. بچه ها کتاب درمان بیخوابی نوزادان و کودکان نوپا کتاب فوق‌العاده‌ایه، اینقدر قشنگ تکنیکایی که توی 4 ماهگی به بچه ها چجوری یاد بدیم که بخوابن و توضیح داده. من از روی تکنیکای این کتاب کار کردم و خیلی کتاب فوق‌العاده‌ایه و اصلا مشکلات خواب بچه ها و اختلالات خواب بچه ها رو اینقدر قشنگ توضیح داده که من فکر میکنم که حتی یه پاراگراف از این کتابو نمیشه نخوند. و در مورد تولد هست تا سن مدرسه بچه ها، یعنی بچهتون توی هر سنی که هست حتی اگه اختلالات خواب نداره این کتابو حتما بخونیم. خیلی حیفه چون کتاب فوق العاده ایه، من خیلی ازش استفاده میکنم. تکنیک کرایت اوت، اون که تکنیکی که بذاریم بچه گریه کنه، یه تکنیکی که بعد راجبش مطالعه کنین. خیلی مخالف داره، خیلی موافق داره. من در مورد هانا به کار بردم و جواب گرفتم. من اینجوری هم انجام دادم، 3 شب 3 بار هر بار 3 دقیقه اجازه میدادیم که گریه کنه و بعد از اون خیلی 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 خواب شبش بهتر شد. اگه که در مورد این چیزا سوال دارین حتما اون پستامو بخونین. بهترین دما هم برای اتاق بچه حدود توی همین تولد تا 6 ماهگی کلن دمای اتاق بچه 18 تا 22 درجه سانتیگراده. بچه های مشکل خیلی خیلی رایجی که تا قبل از 6 ماهگی برای بچه ها وجود داره مشکل قلنجه. میدونین قلنج چیه؟ قلنج به اون گریه شدید بالای 3 ساعت بچه ها میگن. تا سالها پیش دلیلشو نمیدونستن، یعنی خیلی راجبش تحقیق شده بود که این دلیل این گریه چیه یک دفعه ای بچه که اینجوری گریه میکنه. جدیدن دانشمندا میگن 2 دلیل اصلی داره، یکی حساسیت به پروتئین گاوی یا هر مواد خوراکی دیگه‌ای که مادر بخوره و مستقیما توی شیرش میره واسه مادر شیرده، یا واسه کودکایی که شیر خشک میخورن. به هر حال حساسیت به پروتئین شیر گاوی خیلی رایجه، دلیل اصلی قلنجه. و دومین دلیلش رفلاکسه. رفلاکس هم که خیلیتون باش آشنا هستین، رفلاکس یا پنهانه یا آشکاره که ما میبینیم که بچه بالا میاره. بچه ها همه بالا میارن، ولی اینکه دقیقا رفلاکس و دارو نیاز داره حتما به تشخیص دکتر هست. من تجربه های خودم رو در مورد رفلاکس نوشتم، میتونین اونا رو بخونین. از 6 تا 12 ماهگی بچه ها توانایی اینو پیدا میکنن که شب بخوابن. اما دوباره اون موضوعی بود که اول صحبتم گفتم، نیاز یا خواسته به وجود میاد. خواستشه که نخوابه، خواستشه که بیاد بیرون ببینه اون چی بود، اون از دیدم زیر مبل بود، سیم بود، نمیدونم ترانس بود، اون کفگیری بود، سوراخ داشت، برم پیداش کنم ببینم چی بود. هیجان زده است بچه‌ها، واقعا بچه‌ها هیجان زده هستن در طول روز به خاطر چیزایی که کشف میکنن. بابا تونسته راه بره، تونسته گاگله کنه، هیجان زده است. بعد درکش کنیم که میخواد بیاد بیرون، ولی نیاز نداره به بیرون اومدن، فقط دلش میخواد که بیاد بیرون. ما باید بهش کمک کنیم که با این خواسته خودش منطقی برخورد کنه و ما هم با خواسته اون منطقی برخورد کنیم. باید بخوابه، شب موقع خوابه و باید بخوابه. این اتفاق تو 6 تا 12 ماهگی خیلی رایجه، خیلی، و خیلی باید مراعات بچه ها رو کنیم توی این سن. بعد سکوت قبل از خواب خیلی تأثیر داره. مثلا از مثلا 45 دقیقه یک ساعت قبل از خواب آروم صحبت کنین، بازی به پربالا جیغ بزن دنبال توپ نه فلان اینا نکنین، هیجان زده نکنین بچه ها رو، بازی هم معمولی کتاب بخونیم، شعر بخونیم، رو زمین دراز بکشیم کتابو بگیریم بالا، تو لایو استوری قبلی گفتم این کارا واسه قبل از خواب خیلی کار خوبیه. بعد لباس خواب تن بچه ها کنیم، نور رو کم کنیم، برای رفع خستگیشون آب بازی، ماساژ، کتاب، لالایی خیلی موثره. تکنیک های تغییر کالری که گفتم اینجا به کار میاد خیلی، برای بچه که تازه غذای کمکی رو شروع کرده اون تکنیک های تغییر کالری رو اگر انجام بدین خیلی خواب شبش بهتر میشه. بچه های که شیر مادر میخورن کم کردن شیر مادر در شب، و بچه هایی که شیر خشک میخورن دقیق کردن شیر خشک، راهیه که باعث میشه که بچه ها بیدار نشن. رقیق کردن شیر خشک هم قبلا توضیح دادم ولی مختصر میگم، میزان آب همون اندازه همیشگی ولی میزان شیر مثلا یک چهارم، اول مثلا یک دوم، بعد یک چهارم، بعد یک هشتم، بعدم تبدیل بشه به آب کم کم. بعد از چند شب که بهش آب دادین دیگه متوجه میشه که دیگه غذایی در کار نیست و میخوابه. اونایی هم که شیر مادر میخورن هی همینجوری وعده های شیر رو کم میکنین، بابا میاد میخوابونه، بابا نوازش میکنه. نقش بابا تو این جریان خیلی تاثیر داره، بابا یا هر کسی جز مادر که بچه باش بتونه خوب بخوابه، لالایی بگه یا حالا نوازش کنه و اینا. بعد بچه ها گریه های نیمه شب بچه ها هم همش به معنای گرسنگی نیست، اینو خودتون تشخیص میدید، نوع گریه بچه ها مشخصه. من قشنگ الان میفهمم که حالا این گریهش الکیه، وسط گریهش مثلا میگه مامانی مامانو، من میفهمم که داره ناز میکنه، میخواد از احساسات من استفاده کنه، یا باباشو صدا میکنه یا خاله هاشو صدا میکنه. خب مشخصه که این الان گرسنش نیست قاعدتا و ما رو میخواد. اینا رو باید تشخیص بدیم. هممون دیگه تقریبا فکر کنم میدونیم که بچه‌هامون کدوم گرهشون اثر نیازه و کدومش لوس شدنه. به حقیقت توی این دوره بچه ها دوتا خواب نیم روزی دارن تا قبل از یک سالگی، دوتا یک ساعته حدودا معمولا. این یه نظمی باید تو خواب نیم روزی بچه ها داشته باشن که ما میتونیم اینو تنظیمش کنیم. مثلا صبح بعد از میان وعده که صبح خوردن شرایط رو مهیا کنیم برای خوابیدن، یا بعد از خواب ظهرش شرایط رو مهیا کنیم برای خوابیدن که دیگه نزدیک خواب شب نشه خوابش. بعد توی این کتاب درمان بیخوابی یه جایی یه جدولی آورده، من از این جدول استفاده کردم خیلی جواب داد. دو ماه من از این جدول استفاده کردم، حالا میخوام بهتون نشون بدم. عکس اینو میذارم بعدن تو لایو استوری اگه بتونید خودتون درست کنید. یه جدوله که ما ساعت خواب بچه رو توش تیره می کنیم. اون خونه های سفید ساعت هستن که از 12 شب در حقیقت شروع میشه تا 11، یعنی از مثلا 12 امشب یعنی صفر بامداد تا 11 شب فردا هر ستونی یک ساعته. بعد ستونای اینجا، هر کدوم از ستونای اینجا یک ساعته، اینا هم که روزای هفته است. اونایی که تیره شده جایی که بچه خوابه. خب بعد وقتی که الگوی خواب بچه رو یادداشت میکنین، بعد از مدت متوجه میشید که بچه داره با یه الگوی خاصی و با یه الگوی ثابتی هر شب داره میخوابه، و کم کم براتون قابل پیش بینی میشه که الان ساعت 9 و نیمه، الان دیگه میخواد بره بخوابه. این جدول خیلی کمک میکنه. بعد اون جاهایی که مثلا همیشه سیاه بوده یهو سفید میشه، دو سه روز سفید میشه، متوجه میشین که یه اتفاقی افتاده. چه اتفاقی افتاده؟ مثلا داره دندون در میاد. چه اتفاقی افتاده؟ استراب جدایی گرفته. مراحل رشد بچه‌ها یا اختلالات بچه‌ها رو میتونید توی این جدول ببینید. من دو ماه اینو پر می‌کردم و دیگه بعد از اون کامل یاد گرفتم که آنا کی می‌خوابه، کی بیدار میشه. این جدول خیلی کمک می‌کنه. شاید بگید ما همینجوری هم می‌دونیم، ولی این پایبندی به این جدول خیلی نتیجه‌های خوبی بهتون میده. بعد این از این 12 تا 18 ماهگی بچه راه افتاده، مشکلات خوابش هم غالبا متفاوت میشه. اینجا هم استراب جدایی بچه اوج داره میگیره، هم احساس استقلالش، این که من میتونم، من هستم، من خودم بلدم، من خودم میخوام. این شروعش از یک سالگیه و بعد از تولد یک سالگی بچه ها با این خواه ناخواه مواجه میشین. استراب جداییشون هم بالا میگیره، به خاطر همین خیلی خوابشون به هم میریزه. چند تا راهکار داره تو این زمان. یکی که از مهارت کلامی بچه ها استفاده کنین. توی این زمان بچه ها حرفای ما رو میفهمن. بهشون اینجوری میگیم قبل از خواب: مامان الان شب شده، میخوام بریم بخوابیم، خورشید خانم خوابیده. تا قبل از یک سالگی احتمالا خیلی اینو متوجه نمیشن، از موزیک استفاده کنین و نور رو کم کنین و اینا بهتره، ولی بعد از یک سالگی متوجه حرفاتون میشن. باهاش حرف بزنین و این چشمشو گیرت میکنه، نگاه شما میکنه با تعجب که مامانم داره چی میگه. امتحانش کنین، خیلی بامزه است. باهاش حرف بزنین، مامان خوشید، خانم رفته خوابیده، دایی رفته خوابیده، خاله رفت، میخوایم بریم بخوابیم، نینجا رو میخوایم بذاریم تو تخت، تمامون میخوایم بریم، راجع به خواب صحبت کنیم. این یه تکنیک. تکنیک دوم حمام گرمه. یعنی اگه تا حالا انجام نمیدادید و بچه بدخوابی دارید که بالای یک سال هست، اینو انجام بدین. هر شب قبل از خواب توی لگن آب گرم بذاریدش، خورده بدنش رو ماساژ بدین، اینطوری مثلا هی بدنش رو فشار بدین، نه خیلی سفت، ولی مثلا یه جوری که فشار رو حس کنه. این باعث میشه که بدنش از تنش بیاد بیرون. بعد کتاب خوندن و بس دادن خوابیدن موجوداتی که موجود تو کتاب قصه هستن خیلی خوب است، دوباره اینم کمک میکنه به خواب. مثلا داریم راجع به جوجو قصه میخونیم، راجع به آقا گاوه قصه میخونیم، تو کتاب قصه ننوشته که مثلا میخواد بره به خوابه ها، تهش بگیم خب دیگه آقا گاوه هم میخواد بره به خوابه. کلا همه موضوعات از ساعت 7 تا 8 رقص داده بشن به خواب، قاشق چنگال هم دیگه میرن میخوابن، این نداره اینا هم بگیم. بعد یه کاری دیگه که میتونیم بکنیم، عروسک شیفت شب داشته باشیم. من هیچ وقت هانا به جز همون پتوش نسبت به هیچ عروسک خاصی احساسی نداشت، ولی من وقتی که توی این کتاب خوندم که یکی از تکنیک‌ها اینه، از یک سالگی به بعد نینی صورتی رو تو تخت هانا میذارم، یعنی شبا هانا رو به نینی صورتی میسپارم. در حقیقت هانا این باعث میشه که چی بشه؟ باعث میشه که بچه میگه من شب تنها نیستم، من الان شب شده همه خوابیدن، ولی یکی دیگه پیش من هست که میخوابه، با من بیدار میشه، توی تخت منه، و این خیلی به بچه احساس آرامش میده. برای بالای یک سال دیگه خطر SIDS هم کاملا دیگه از بین رفته، میتونین یه عروسک نرم پولیشی که احساس که مثلا باهاش اوکیه و باهاش خوبه بذارین توی تخت شبا، این مسئول شیفت شب باشه. این خیلی تاثیر داره. اگه هم وقتی که دارید اتاق رو ترک میکنید استاد کنارتون و استاد کنار تختش و گریه کرد، خیلی بدونی که صورتتون آشفته بشه یا بادی لنگویجتون مثلا عصبانی باشه و اینا، خیلی آروم و با مهربونی به سمتش برگردین، ببوسینش، بهش بگین که عزیزم دوستت دارم مامان، من میرم بخوابم، فردا صبح میام پیشت. توی این زمان بچه ها رفت کلمات میگن و اینا، از کلمات جادویی مامانی، مامانو، بابایی، بابا جون، از این چیزا ممکنه خیلی استفاده کنن برای اینکه شما رو ترغیب کنن، و خیلی سعی کنین که محکم باشین و سر احساساتی نشین و بهش کمک کنیم که بخوابه. این واقعا برای بچه خیلی خوبه. ما که نمیخوام اذیتش کنیم، تو طول روز میتونیم به اندازه کافی ذوقش کنیم و ازش لذت ببریم. اگه هم مقاومت بیشتر کرد و از اتاقش اومدید بیرون، اگه لازم بود کوتاه برگردین و بهش بگین که مامان جان من هستم پیشت، من صبح میام پیشت، میخوام بخوابیم، دوباره ببوسینش و اون جملاتتون رو تکرار کنیم. آرامش خودتون هم حفظ کنین. تجربه من میگه خیلی وقتا بچه ها منطقی تر از ما هستن. یعنی اون پدر و مادری که با خودشون، یعنی دو نفره با همدیگه نمیتونن کنار بیان که بچه ما باید شب زود بخوابه، دیگه چه انتظاری داریم که اون بچه بیچاره زود بخوابه؟ اول خودمون باید به اون آرامش برسیم و به اون درک برسیم. این خیلی مهمه بچه ها. اگر که همسرتون باهاتون همراه نیست، همین امشب بدون هیچ گاردی با مهربونی براش توضیح بدین، اصلا از قول من بهش بگین، سلام منو بهش برسونین، بگین که واقعا بچه ها نیاز دارن، همونقدر که به غذا احتیاج دارن به خوابم احتیاج دارن. حیف گناه دارن که واقعا بخوایم توی این مرحله که اینقدر مرحله حساسی است توی رشد بچه ها، مهمترین عامل رشدشون خواب آرومه و خودتون، آرامش زندگیتون، رابطه های دو نفرتون، همه خیلی بهتر میشه اگر که بچه ها شب خوب بخوابن. یکم سختی داره ولی به نتیجه خیلی خوبی میرسیم. بچه ها یک پیشنهاد باحال دیگه هم دارم برای این سن. یه تکنیکی هست که میتونین با کمک ماژیکایی که جوهرشون سمی نیستن، مثل همین ماژیکایی که رو دستای هانا همیشه اثرش هست، روی بازوی بچه یه گل بکشین یا یه پروانه بکشین، بهش بگین که مامان تو وقتی که دارین میذارینش تو تخت، یا قبل از که بذارین تو تخت براش مثلا یه گل بکشین، پروانه یه چیزی بکشین، بگین مامان تو بخواب، من صبح که بیدار شدم این گله رو بوس میکنم محکم. بعدم فردا صبحش که بیدار شد، اولین کاری که میکنین این گله رو بوس کنین یا اون پروانه، هر چی. این تکنیک خیلی جواب میده که اینکه احساس کنه که شما صبح میایید. این یه وعده هست، ولی یک وعده ای که ما به بچه میدیم، ما به بچه بگیم من به قول میدم که صبح بیام، اون درک نمیکنه قاعدتا. ولی اگه بهش بگیم که این گله رو من اینجا کشیدم مثلا روی بازوی تو و صبح که بیدار شدی من این گله رو میبوسم، خب قاعدتا بهتر درک میکنه و این امتحانش کنیم، کار باحالی. آخرین گروه هم 18 ماهه ها تا 2 ساله ها که گفتم دندان گروه، یه جای صحبت هم گفتم بهتون اختلالات خواب توی این سن خیلی زیاده. دندان گروه چه کابوس، ترس شبانه، حرف زدن تو خواب، کوبیدن سر به نرده های تخت و به تکون دادن گهواره تخت، اینا یه سری چیزای طبیعی هست که توی سن 18 ماهگی تا 2 سالگی به وجود میاد. برخوردمون باید با اینا یه جورایی خیلی منطقی باشه، نباید بترسیم، نباید بدونیم که این کاملا طبیعیه. ایشالا در موردش مفصلا تو پست 18 ماهگی توضیح میدم، ولی اگر که باهاش درگیر هستین فقط اینو بگم که نباید برخورد عجیب غریبی کنین. خیلی وقتا فقط باید بریم به بچه آرامش بدین، نباید بغلش کنین و نباید بعدا در راجبش صحبت کنین. این یک موضوع طبیعیه که تا 2 سالگی از بین میره. یه چیزی بچه ها میخوام بهتون یاد بدم، بعدش کامنت ها رو باز کنم از الان. یه کتابی هست، کتاب ماساژ کودک به زبان آدمیزاد. این کتاب خیلی باحاله، اگه علاقه دارید که بچه ها رو ماساژ بدین همینجوری چیز بدون آگاهی، این کار رو نکنین، چون ماساژ اشتباه دادن هم خطرناکه برای بچه ها. یه روش ماساژی داره به اسم ماساژ آب نبات قیچی. خب این ماساژ آب نبات قیچی ماساژ قبل از خوابه. این ماساژ کمک میکنه که به بچه ها راحت بخوابن. خیلی از بچه ها با انجام این ماساژ ممکنه زیر دست شما خوابشون بره، یعنی اگر شما این ماساژ خوب انجام بدین بچه ها ممکنه خوابشون بره. من این ماساژ رو میخوام بهتون نشون بدم که چجوریه. کتابو بگیرید بچه ها، اگه به ماساژ دادن بچه ها علاقه دارید این کتابو بگیرید، خیلی کتاب باحالیه. این عروسک کودکی منه، میخوام بهتون نشون بدم که این ماساژ آب نبات قیفی چجوریه. حالا فرض کنید این بچه هست، نوستالژیه نه، ممکنه خیلیتون از این عروسک داشتین. این ماساژ اینجوریه که ما دستمون رو اینطوری میذاریم کنار بدن بچه، خب اینطوری، بعد با یه فشار نرمال، نه کم نه زیاد، اینطوری میکشیم پایین تا برسیم به مچ. وقتی رسیدیم به مچ دست رو بر نمیداریم، دستمون رو میذاریم سمت داخل پای بچه، دوباره با همون فشار میکشیم تا مچ. دوباره این دستمون رو بر نمیداریم از بالا با یه فشار متعادل، نه کم نه زیاد، میکشیم تا پایین و بعد مثلا دوباره این ماساژ، دوباره به این صورت اینطوری. این ماساژ اگه روغن زیتون یا روغن بچه داشته باشین خیلی به بچه آرامش میده. بچه‌ها در مورد ماساژ، در مورد ماساژ نکته که الان به ذهنم رسید بهتون بگم، تو همه ماساژ های نکته رو باید رعایت کنیم برای بچه ها. ما وقتی بچه رو ماساژ میدیم، حالا از سر یا هر چون تو این کتاب ماساژ های نوشته راجع به مثلا بچه‌ای که یبوست داره، بچه‌ای که سر داره، بچه‌ای که پدر مادرش از هم جدا شدن، نمیدونم بچه‌ای که تنگی نفس داره، واسه هر مشکلی یه ماساژ ارائه داده، خیلی ماساژش باحاله، اگه علاقه دارید بگیرید. نکته که تو ماساژ ها باید رعایت کنین اینه که وقتی که دستتون رو میذارین روی تن بچه، اینو که میارین پایین، این دست رو نباید وردارین. قبل از اینکه این دست رو بردارین بعد دست بعدی رو بذارین، یعنی نباید تماس پوستی دستتون با بدن بچه قطع بشه. توی این آب نبات قیچی این که میاد پایین، این دست رو از روی مچ بر ندارین، اینو بذارین بعد اینو بردارین، دوباره تا پایین، دوباره این یکی، اینو بر ندارین، اینو بذارین. این باعث میشه که این روش صحیح ماساژ دادن بچه هاست. امیدوارم که از لایو امشب استفاده کرده باشین. اسم کتابم ماساژ کودک به زبان آدمیزاد هست. خیلی آن تایم بودم، دقیقا 1 ساعت لایو استریم طول کشید. ممنونم که اومدین. نمیدونم میتونم به سوالاتون جواب بدم، اگه موردی هست ببینم چی میذارین. سرعت یعنی تایم کامنتاتونو که من میبینم با اون چیزی که خودتون دارین میبینین و برای من دارین میذارین با هم متفاوته. آها، من مهمونی نمیرم. نه، ما شبا مهمونی نمیریم. ما از همون تولد هانا، از زمانی که این برنامه رو در مورد خواب هانا داشتیم، مهمونامون میان خونمون و ما با همون هیته، مثل الان که ما الان دور هم دیگه جمع شدیم، اینجا دور هم جمع میشیم و ما اتفاقا خیلی مشتاقیم، خیلی دوستای خوبی داریم، خیلی خانواده هامون با ما رفت آمد دارن، ولی شبا اونا میان خونه ما. اگر موقع دیگه روز باشه روز ما میریم اونجا. بعد عروسی و چیزای اینطوری هم که من فقط 1 شب تا حالا عروسی بردم هانا رو، اونم تا مدت ها درگیر بودم، ولی خب ارزشش رو داشت برام، میدونستیم هر دومون میدونستیم که اگه هانا رو ببریم عروسی ممکنه که اذیت بشه، از اون به بعد مثلا تو بر خوابش به هم بریزه. این اتفاق هم افتاد ولی ما این کار رو انجام دادیم. دیگه این که بچه‌تون بلد نیست تنها بخوابه، خب به امنیت احتیاج داره، بسته به سنش باید بهش احساس امنیت رو بدین هر جوری که میدونین با این روشایی که من گفتم. پستا رو بچه ها بخونین. این کتاب درمان بیخوابی خیلی کتاب خوبیه، یعنی واقعا پیشنهاد میکنم که حتما این کتاب رو بگیرید و بخونید و از تجربه های بقیه هم استفاده بکنید. آبتنی هر شب هم که گفتم توضیح دادم، توی آب ولرم دیگه بچه رو ماساژ میدیم. همین بچه رو که تا الان پیش خودتون میخوابه، خب بچه‌هاش رو جدا کنین دیگه، یعنی هر چه سریعتر بعد این کار رو انجام بدین. خواب شبشون خوبه، خواب ظهرشون تو تختشون نمیخوابن، خب از الان شروع کنین، مثلا عروسک محبوبشون رو بذارین تو تختشون، بگین که خب از امروز ظهر میخوایم تو تخت بخوابیم. بچه‌ها خیلی سخت نیست، یعنی امتحان کنین دیگه، بچه‌ها امتحان میکنیم، جواب میده ادامه میدیم، جواب نمیده یه کار دیگه میکنیم. آها، جدوله رو حتما میذارم. چشم. کتاب اولی، راه های درمان بیخوابی نوزادان و کودکان نوپا، معرفیش کردم قبلا. بچه دیگه خیلی وقتتون رو نمیگیرم، خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. خوب میشد که کلن مدت استوری میتونستم کامنتاتون رو ببینم، ولی خب حواس هممون پرت میشد. امیدوارم که استفاده کرده باشید از این لایف. من اینو سیوش میکنم، ذخیره میکنم، تا 24 ساعت قابل دیدن هست توی اینستاگرام و بعدش هم آپلودش میکنم، مثل سری قبل توی آپارات آپلودش میکنم و لینک رو بهتون میدم. جدول رو میذارم توی استوری، ماساژرم عکس از دو تا صفحه کتابه میذارم، اسم کتابارم دوباره میذارم. چشم. امری بود، دوباره بیاداوری کنید به هم توی استوری، اگه موردی گفتم امشب که نیاز به توضیح بیشتر هست بهم یادآوری کنید که فردا توی استوریم بگم. شب خوبی داشته باشید، دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین، خدا نگهدارتون.
پادکست میاز امام پادکستیه که بر اساس مصاحبه های آنلاین مژده شاهنعمت اللهی با متخصصین حوزه کودک ایجاد شده. شما میتونید قسمت های دیگه این پادکست رو توی وبسایت کودک.com بشنوید.